شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. خب دوستان خوبم، برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما میشه.
خواستم یه توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
تا که بر لب نامتی زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر، انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. این داشتن سلامتی از اون نعمت هایی هست که خدای متعال به همه بندگانش عنایت کرده. اینجا تهران هست، رادیو گفتگو و من مهدی معظمی با افتخار در خدمت شما. ما آنچه در برنامه بدون خط خوردگی امشب خواهید شنید: پرونده ویژه، آمریکا در خط مقدم کارزار مقابله با جمهوری اسلامی. ویژه هفته بسیج، اهمیت و گسترش فرهنگ بسیجی در جامعه. استعفای رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی. تحلیلی بر رسانه‌های معاند بعد از بازی فوتبال ایران و انگلیس. و مشکلات پیش روی بایدن بعد از انتخابات کنگره آمریکا. شب شما بخیر، ساعت 19:03 هست. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه بدون خط خوردگی، همونطور که مستحضر هستید، برنامه ما شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 19 الی حوالی ساعت 20 از همین شبکه رادیویی پخش میشه. بریم سراغ بخش اول، استعفای رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی.
ایران بدون خط خوردگی.
بله، همونطور که خب مستحضر هستید، امروز آقای رستم قاسمی وزیر، بعد یه جوره بگین دیگه سابقه راه و شهرسازی، امروز استعفا دادن و ریاست محترم جمهور هم با استعفای ایشون موافقت کردن و معاونت شهرسازی رو تا معرفی وزیر جدید به مجلس شورای اسلامی به عنوان سرپرست این وزارتخونه تعیین کردن. به خاطر همین موضوعات و دلایل استعفای آقای قاسمی، میخوایم با کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر حسین علی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفتگو بکنیم. آقای دکتر سلام، شب بخیر، به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید. ارتباطمون فکر کنم هنوز ارتباطمون برقرار نشده. حالا تا همکاران من آقای دکتر حسین علی حاجی دلیگانی رو مجددن روی خط میارن، من خدمتتون بگم که در مورد استعفای وزیر راه و شهرسازی قرار است با ایشون گفتگو بکنیم. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. اگر نظری دارید، انتقادی دارید و هر گونه سوالی، حتما از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. جناب آقای دکتر حسین علی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، سلام، شب بخیر.
سلام علیکم جناب علی و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور اسلامی، وقت بخیر عرض
کنم. سلامت باشید آقای دکتر حاجی دلیگانی. علت استعفای آقای رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی چه بود؟
آنچه که بنده مطلع هستم، از خیلی وقت پیش با توجه به کندی امور در وزارت بزرگ و پهناور راه و شهرسازی که در بخش‌های مختلفی بایستی تکالیفش رو انجام بده، به نظر می‌رسید که نتیجه مثبت نیست. هم مجلس آمادگی این رو داشت که بحث استیضاح ایشون رو مطرح بکنه و طرحی برای استیضاح ایشون مطرح شده بود و امضا شده بود، و هم خود دولت هم به این نتیجه جمع‌بندی رسید که لازمه که اونجا یک تحولی رخ بده. در واقع پیش می‌بینی بنده احساسم اینه که ایشون با هماهنگی استعفا داده. این نبوده که خودش مثلا تصمیم بگیره از مسئولیت استعفا بده، بلکه به جمع‌بندی با دولت رسیدن که به این نحو کناره‌گیری بکنه. یکی از مسائل و تکالیف بسیار مهمی که بر عهده این وزارتخونه بود و ما واقعا رنج می بردیم ازش، از سستی در کار، موضوع مسکن بود. من همیشه به خیلی از دوستان و همکاران می گفتم که با این ثبت نامی که برای احداث مسکن انجام شده و با توجه به نگرانی هایی که مردم از این بابت و گرفتاری هایی که مردم دارند، با این دست و فرمونی که بالاخره وزارت خونه و شخص وزیر در موضوع مسکن داره پیش میره، ما سال آینده حتما مشکل خواهیم داشت. بنابراین فکر میکنم که یکی از دلایل اصلی عدم مدیریت درست در موضوع بحث اجرای قانون نهضت ملی مسکن در امور مسکن هست.
آی دکتر، این که میفرمایید با هماهنگیشون استعفا دادن، یعنی برای در واقع یه جوری اینکه به مجلس نیان برای استیضاح استعفا دادن، یا اینکه
ببینید مطلبی که در واقع ایشون به ضعف عوارض جسمی، بیماری‌هایی هم که داشتن مشخص بود، بنده خدا توان اداره این وزارتخونه بزرگ که فقط معاونینش 18 نفر هستن، یعنی 18 معاون داره وزیر راه و شهرسازی، طبیعی بود که با بیماری هم که بنده خدا داشت نمیتونست ادامه کار بده. از اون طرف خب مجلس چند گروه از همکاران بحث استیضاحشون رو تایید کرده بودن، از اون طرف خود دولت هم به این نتیجه رسیده بود که بایستی به هر حال از ایشون در این جایگاه خداحافظی بکنه. این هماهنگی فکر میکنم که بین بالاخره مجموعه تیم تصمیم گیر در دولت و خود ایشون این هماهنگی صورت گرفته، به جای اینکه مثلا حالت برکناری باشه، حالت استعفا باشه.
درسته. بعد الان این دومین استعفای کابینه هست، به نظر شما علت چیه؟
ببینید بالاخره من طبیعی میدونم وقتی که یک تیمی میخوان با هم کار بکنن، هر جایی که ضعفی ببینن طبیعیه که بایستی اون ضعف رو ترمیم بکنن. حالا این ترمیم میتونه پیش دستانه توسط خود دولت اتفاق بیفته، میتونه توسط مجلس با ابزارهای نظارتی اتفاق بیفته، و به نظر من بایستی استقبال کرد. اگر هستن افراد دیگری هم که واقعا نمیتونن نقششون رو به خوبی ایفا بکنن، اونها هم به نظر ما بایستی یا استعفا بدن یا مجلس دنبال بکنه که آقای رئیس جمهور هم فرد قوی تر و شایسته تری رو جایگزین بکنه.
خب آقای دکتر شما بله بفرمایید.
بالاخره ما الان در بخش هایی از اداره امور جامعه کاستی هایی رو میبینیم. یکی از اینها همین بحث مربوط به مسکن هست که اگر یک روزی مردم در خیال مسکندار شدن بودند، الان حتی دیگر اون بحث عدول کردن و به فکر این هستن که مکان اجاره‌ای داشته باشن، یعنی منزل اجاره‌ای حتی داشته باشن، و این خیلی بده. ما الان در این حدود 10 سال گذشته در بخش مسکن اونطور که لازمه جامعه و نیاز جامعه بوده، عرضه و تقاضا با هم هماهنگ نبوده، و لذا بخشی از گرانی که در بخش مسکن، چه مسکن ملکی چه مسکن استیجاری داریم، ناشی از این کمی عرضه نسبت به تقاضایی که در جامعه هست وجود داره. در بخش های دیگری هم ما این مشکلات رو داریم. بالاخره بحث معیشت مردم، موضوع به هر حال اقتصاد مردم، موضوع بورس، موضوع تورم، اینها موضوعات مربوط به بخش به صلاح امنیت غذایی مردم، اینها نکاتی هست که بالاخره یا وزرای مربوطه بایستی بتونن از عهده کار بر بیان یا اینکه جای خودشون رو به دیگری بدن. درست. در این بحث بالاخره
خب آقای دکتر، شما به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، آیا مثلا فرصتی رو برای دولت تعیین میکنید که خب ترمیم بکنه کابینه رو، که اگر انجام ندهد شما مثلا در فازهای دیگر قانونی، به لحاظ قانونی خب چون مجلس این اختیار رو دارد که وزیر رو بخواهد، از وزیر سوال بکند، کارت زرد بدهد؟
ببینید در مجموع مجلس 11 یک قدم مثبتی که برداشت این بود که روزهای 3 هر هفته رو در قالب ماده 107 آیین‌نامه قرار داد برای نظارت، و به نظر من کار بسیار مثبتی بود، اینی که هر 3 یک موضوعی، مثلا 3 گذشته موضوع دارو، یا 3 های دیگری که قبلا بوده در موضوعات مختلفی که راجع مسکن غیره، جلسه گذاشته میشه و مسئولین مربوطه میان پاسخ میدن. خود این یک نوع ارزیابی هست از عملکردهای وزارتخونه‌های مربوطه، اما اینی که بگیم نه مثلا یه مدت خاصی نه، ولی از ابتدایی که دولت 13 سر کار اومد، خب همون مثلا 6 نشده بعضا بحثای استیضاح مطرح میشد. فضای غالب در مجلس این بود که حالا مثلا حداقل 1 فرصت بدیم تا دولت بتونه اگر جایی کسری داره خودش ترمیم بکنه، ولی بعد از 1 طبیعتا جایز نبود و جایز نیست که اگر بخشی از امورات دچار ضعف هست نادیده گرفته بشه. علی‌رغم این که به هر حال در فضا و افواه عمومی گفته میشه که آقا دولت مجلس یکی هستن، واقعا میخوام بگم که درسته، بنا نیست کار شکنی انجام بشه، که درست هم هست. یعنی وقت مجلس، وقت دولت نباید صرف خدای نکرده اموری بشه که رضای خدا و رضای مردم درش نیست.
درسته.
اما از اون طرف هم این نیست که جایگاه خودشون رو فراموش بکنن. به نظر من مجلس لازمش این هست که در جایگاه نظارتی خودش بر اساس میثاق ملی که قانون اساسی هست تکلیفش رو بایستی انجام بده و بتونه که بالاخره آنچه که منافع مردم هست رو فقط خط قرمز
آی دکتر من خیلی کوتاه ازتون سوال بکنم، آیا وزارتخانه دیگه هم هست که مجلس بخواد به اون کارت زرد نشان بده؟
ببینید کارت زرد که با سوالات انجام میشه، اما هم ما از همین هفته بنا شد که اگر فرصت ها طوری جواب بده که بتونیم هر سه شنبه دو سوال رو در دستور قرار بدیم. حالا این دو سوال ممکنه برای یک وزیر باشه یا نه برای دو وزیر باشه.
خب اولویت سوال ها چیست؟ بیشتر مسائل معیشتی مردم هست، مسائل نمیدونم
مسائل
دارویی هست، اولویت
سوال بیشتر سوالات که میاد البته بر اساس نوبت هست، نوبت سوال کننده، اما عموما دغدغه‌های مردم هست. مثلا هفته گذشته سوالی که مطرح بود راجع به شبکه ملی اطلاعات، که خب اگر به موقع واقعا انجام شده بود ما این همه الان دغدغه‌های فضای مجازی و مباحثی که بالاخره امروز وجود داره در مباحث اجتماعی رو نداشتیم.
خب آقای دکتر این سه شنبه های سوال که می فرمایید شما مختص
شنبه های نظارتی،
سه شنبه های نظارتی
هم ماده 107 هست،
مربوط به این مجلس هست یا در مجلس قبلی دورهای قبلی مجلس هم بوده؟
در دورهای قبلی به این انسجامی نبود. من اون دوره هم پیشنهاد میدادم ولی این پیشنهاد پذیرفته نمیشد، ولی خوشبختانه در این مجلس این پیشنهاد پذیرفته شد که ما یه مقدار بیشتر وقت رو که صرف قانون گذاری میکنیم صرف نظارت بکنیم، و خوشبختانه هیئت رئیسه و رئیس مجلس هم پذیرفتن و این اتفاق داره میفته. ثمراتش هم انشالله با اثرگذاری که بتونه داشته باشه در جامعه به مردم برسه
انشالله. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر حسین علی حاجی دلیگانی بودن، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:17 هست. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. از طریق این نرم افزار کاربردی میتونید به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی. کامل بخوام بگم مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 از رادیو گفتگو پخش میشه. عرض کنم به خدمتتون که موضوع بعدی موضوع پرونده ویژه ما هست. آمریکا در خط مقدم کارزار مقابله با جمهوری اسلامی هست. قرار هست که گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیز و زحمتکشتون و مردم شریف و بزرگ ایران، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر فرخنده پور، مقام معظم رهبری دیداری که داشتن روز شنبه با جمعی از مردم استان اصفهان نکات خیلی مهمی رو بهش اشاره فرمودن، مثلا از جمله این مطلب که خب به شگرد غربی ها اشاره کردن در مورد اینکه به اسم آزادی و دموکراسی علیه آزادی و مردم سالاری در کشورها اقدام میکنه. میکنن. نمونهش کشور افغانستان رو مثال زدن و گفتن که به هر حال این نمونه نزدیک و بارزی هست که آمریکایی ها به بهانه مردمی نبودن حکومت اونجا حمله نظامی میکنن، اما بعد از 20 سال جنایت و غارت همان حکومتی که علیه اون اقدام کرده بودن دوباره سر کار میاد و اونها باعث با فضاحت از افغانستان با اون وضعی که دیگه همه مردم دیدن از اونجا خارج شدن. حالا در این شرایط رهبر معظم انقلاب اشاره کردن که خب به هر حال یک نظامی بر مبنای دین و بر مبنای مردم سالاری واقعی در یک کشوری به اسم ایران خب تشکیل هویت داده، کاملا داره رو به جلو حرکت میکنه و توی این مسائل قطعا اون لیبرال دموکراسی که مد نظر غربی ها هست در ایران پیاده نخواهد شد. مشخصا سوالی که من از شما دارن این هست که اینها غربی ها یا مشخص تر آمریکا چه سیاستی رو در قبال ایران میخوان دنبال بکنن؟
بله، عرضم که در پاسخ به سوال حضرت علی باید عرض کنم ما بعد از کودتای آمریکایی سال 1332-28 مرداد میبینیم که نشانه های دشمنی ایالات متحده آمریکا با مردم ایران به صورت علنی خودش رو ظاهر کرد. یعنی توطئه هایی که تو کشور ما انجام دادن نهایت منجر به این کودتا شد که نهایتاً ما میبینیم که بعد از کودتا این دشمنی علنی تا به امروز علیه مردم و حاکمیت مردم ایران در امر حکومت خب در همگان آشکاره که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده. این حالا ببینید، ما جمهوری اسلامی ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به طرق مختلف به شیوه های مختلف مورد استثمار و تجاوز ایالات متحده آمریکا بود. خب دانشجویان عزیزی ما که باشون بحث میکنیم صحبت میکنیم، خب ما میبینیم که ریشه های نفوذ ایالات متحده آمریکا تو فرهنگ ما بود، تو اقتصاد ما بود، تو سیاست ما بود و اینا همه نشان دهنده این بود که آمریکایی‌ها تونستن تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به اهداف نامشروع خودشون تو ایران دستیازی پیدا بکنن. اما معجزه پیروزی انقلاب اسلامی ایران که با بالاخره الطاف الهی و رهنمودهای حضرت امام به پیروزی رسید و به عنوان معجزه قرن خودش رو ثابت کرد، ما میبینیم که بعد از پیروزی انقلاب اینا نخواستن دست از منافع نامشروعشون در کشور ما بردارن. به همین مناسبت اومدن خب چند تا برنامه رو توی پروسه کاری خودشون قرار دادن که ما بخوام یکی یکی اینا رو عرض کنیم. این بود که خب ابتدا اومدن با بحث تحریم ورود کردن. خب میدونید که یکی از شاخصه های نفوذ ایالات متحده آمریکا تو کشورهای دنیا یکیش نفوذ هست که به واسطه نفوذشون ورود میکنن. خب مبحث اولشون تحریمه که خدمتون عرض کردم، بعد از اونم تهدیده و نهایتا نفوذ که خدمتون عرض کردم. اما تو بحث تهدید از ابتدای پیروز انقلاب ما تهدیدها رو به طرق مختلف دیدیم. تهدید نظامی که نمونش آثار شکستشون رو تو صحرای طبس دیدیم که به امر الهی اون ید و بزاشون با فروپاشی دولت دموکرات آمریکا که آقای کارتر اون دوره تونست فقط یک بار رأی بیاره، مرحله دوم نتوانست. اینجا تو مرحله اول خب از ما شکست خوردن تو بحث تهدید، اما تو این فاز دیدن خب به نتیجه نمیرسن، اومدن تو بحث تحریم ورود کردن. همزمان ما درگیر جنگ هم بودیم، یعنی به واسطه تهدید جنگ هم بالاخره 8 سال از اسناد و به سلام ما اطلاعاتی که از نهادهای امنیتی غربی تو این ایام دستمون رسید مطالعه کردیم، متوجه شدیم که یکی از اون شاخصه های نفوذ ایالات متحده آمریکا در عراق که موجب شد صدام فریب بخوره و به ایران اسلامی حمله بکنه و ما 8 سال درگیر این جنگ نابرابر بودیم هم از توطئه های ایالات متحده آمریکا هستش. همزمان تحریم هم برای ما عملیاتی کردن. خب ما زمان جنگ هم از این قضیه مستثنا نبودیم، ما حتی در داشتن کوچکترین به اصطلاح ابزار جنگ مثل سیم خاردار هم محروم بودیم که حضرت آقا هم به اون اشاره داشتن. عنایت بفرمایید این 8 سال جنگ با مقاومت مردم، اقوام دلیر و بزرگ کشور ما حتی یک وجب از خاک کشورمون رو از دست ندادیم. اینا اومدن توی تحریم هم شکست خوردن، که همین الان هم جمهوری اسلامی ایران به واسطه یه شگردهای خاصی که تو بحث تحریم داره و تحریم ها را دور زده، نتونستن هنوز اون و خودشون هم بارا اعلام کردن. شما سخنگوی کاخ سفید بارا اومده اعلام کرده که ما شکست مفتزهانی از ایران خوردیم و نتونستیم بحث تحریم رو تو ایران عملیاتی بکنیم. اما پروسه بعدی که خب خیلی مؤثرتره و عرض کردم به عنوان گزینه سوم مطرح است، پروسه نفوذه. اینا به واسطه نفوذ خودشون بالاخره و برنامه‌ریزی‌هایی که از طریق پروپاگاندای رسانه‌ای خودشون اومدن انجام دادن، اومدن مثلا جمهوری اسلامی ایران رو به هر طریق ممکن تو این قضیه شکست بدن، که ما بازم می‌بینیم به عنایت و لطف خداوند تو این قضیه هم نتونستن موفق بشن، که نمونه آخر اون رو ما در به اصطلاح آشوب‌های اخیر تونستیم ببینیم که اینا با چه برنامه‌ریزی بسیار قوی و مستندی اومدن و روی به اصطلاح معروف برنامه‌ریزی‌های خودشون رو قشر جوان خواستن حالا اینجا یک امتیازی از جمهوری اسلامی بگیرن، که الحمدلله تو این قضیه هم اینا شکست خوردن. اما مطلبی که باید مردم عزیز ما بدونن، ایالات متحده آمریکا 17 نهاد امنیتی داره، این 17 نهاد دارن تو دنیا بر علیه حکومت‌هایی که سیاست‌های استعمارگرانه اونها رو نمی‌پذیره دارن برنامه‌ریزی می‌کنن. این 17 نهاد به طور موازی دارن با هم حرکت می‌کنن و برنامه‌هایی که به اینا میدن، من چند تاشو خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا شما برید کشور شیلی رو در نظر بگیرید. زمانی که کشور شیلی اومد در مقابل نفوذ آقای آلنده، در قبال نفوذ ایالات متحده آمریکا و شرکت‌های چند ملیتی بر منابع مثل خودش قد علم کرد، دیدید با چه برنامه‌ای و با چه توطئه‌ای ایشون رو برکنار کردن و کودتای نامیمونی که از طریق آقای پینوشه انجام شد منجر شد که حکومت قانونی این کشور از بین بره. یا بیاید برید تو کشور کولومبیا ببینید اونجا اینا چه جنایاتی رو مرتکب شدن آمریکایی‌ها. شما به افغانستان اشاره داشتید، اما تو خود قاره آمریکا که کشور نیکاراگوئه هست، ببینید دولت مردم اون کشور چه آسیب‌هایی از ایالات متحده آمریکا و اون برنامه‌ریزانی که دارن بر علیه حاکمیت اون کشور برنامه‌ریزی می‌کنن چه مصیبت‌های مردمشون کشیدن. برید تو کشور آقای هوگو چاوز، کشور ونزوئلا، اونجا چه توطئه‌هایی کردن و چه جنایت‌هایی رو اونجا کردن. حتی آقای چاوز رو با به اصطلاح معروف یک کودتای از بیشتر راهی شده اومدن چند شب زندانی کردن و مردم اومدن به اصطلاح معروف ایشونو از زندان در آوردن. یا برید تو کشور بولیوی، از اینا تو دنیا ما بیست شمار داریم که آمریکایی‌ها اجازه نمیدن مردم اون کشور رنگ آسایش و آزادی رو ببینن. این فقط برای کشور ما نیست، ولی جالب توجه تر این که شما تمام این حوادث دنیا رو برید و بررسی کنید، میبینید کشوری به اقتدار جمهوری اسلامی تا به امروز کشوری نتوانسته از جز جمهوری اسلامی پوزه کثیف آمریکایی رو تو منطقه خاورمیانه به خاک بماله.
درسته.
اگر شما عنایت میفرمایید مردم افغانستان در مقابل آمریکایی‌ها که به قول آقای ترامپ تو کارزار انتخاباتیش بر علیه دموکرات‌ها داشت میگفت شما 7 تریلیون دلار تو این منطقه خرج کردید، ولی نتونید حتی یکی از سیاست‌های دولت ایالات متحده رو اینجا عملیاتی بکنید، و ما می‌بینیم که با چه فضاحتی از افغانستان فرار میکنن اینها. این نشان دهنده اینه که مردم افغانستان الگوی انقلاب ما رو مد نظر قرار دادن و فهمیدن که اتحاد و انسجام مردم باعث میشود که این استعمارگران کثیف از خاورمیانه فرار کنن. شما وقتی ورود میکنید تو عراق، اونجا هم میتوانید این نشانه رو به طور کامل ببینید. وقتی میرید لبنان، اونجا هم میتوانید ببینید. آمریکا در مقابل تمام این سه موردی که خدمتتون عرض کردم، از تهدید و تحریم و نفوذ، نتوانست کوچکترین بهره‌ای تو منطقه ببره. الانم بر اون راستا اومده و این توطئه‌های کثیف و از طریق شبکه‌های معاند سعود اینترنشنال و بی بی سی و غیره که اینا همه باج بگیر دولت کثیف سعودی هستن، دارن از خود ایالات متحده آمریکا و سازمان‌های اطلاعاتیشون که به شما عرض کنم 100 سازمان اطلاعاتی، ببینید خیلی مهمه این 100 سازمان اطلاعاتی بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارن که 50 تای اونا دارن میز فعال میباشن.
اطلاعات موثق ما از نهادهای امنیتی اینا رو استعلام گرفتیم.
درسته.
پول همه اینا هم داره دولت سعودی تامین میکنه. حالا عنایت بفرمایید کدوم حاکمیت تو دنیا هست که بالای 298 شبکه ماهواره مجازی و غیره دارن برای اون کشور شبانه روز تبلیغ میکنن و نوع هجمه ها و توطئه های اونها رو که از اتحالی دارید خودتون مشاهده میکنید.
درست.
لاجرم قدرت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران که الحمدلله ما واکسینه شدیم، این حرکات و این سکناتی که شما الان دارید میبینید اینا به مانند طفلی هستش که داره برای کوه دماوند سنگ پرت میکنه. ما اینقدر اقتدارمون الحمدلله تو منطقه خاورمیانه، ما رو حوزه نفوذمون تا کشمیر رفته، ما تا دریای مدیترانه رفتیم،